بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در عناصر شخصیت و ساختمان معنوی انسان بود. کتاب خدا و هدایتگری های انبیاء الهی و ائمه طاهرین در بیان عناصر سازنده شخصیت انسان چیزی رو فروگذار نکردند. چون از طرفی خدا و انبیا و ائمه عاشق‌ترین منابع به انسانم و از طرفی هم برای تربیت و رشد و کمال انسان در ارائه راه بخلی ندارم. هم خداوند مهربان بی عیبه، هم همه انبیا بی عیبند، هم امامان. اگر بخوایم انبیاء خدا و ائمه طاهرین رو تعریف کنیم، بهترین تعریفی که در حق آنان میتوانیم داشته باشیم اینه که این بزرگواران جامع همه کمالات بودند و فاقد همه عیب‌ها. اگر بحث اکمل ایمان، احسن اخلاق، احسن عمل به میان بیاد، یقینا همه انبیا و ائمه طاهرین مصداق این واقعیاتند. پس به خاطر محبتشون همه روش‌های تربیت و ساخته شدن ساختمان انسانیت رو ارائه دادن و به خاطر اینکه بخلی ندارن در این زمینه چیزی رو پنهان نکردن. سخن به هفت مسئله رسید که وجود مبارک امیرالمؤمنین مطرح کرده. اگر مردی، اگر زنی در حد ظرفیت خودش این هفت برنامه رو به کار بگیره، یقیناً سعادت دنیا و آخرت خودش رو تأمین کرده. البته زمانی دیگه در اختیار نیست که این هفت مورد با کمک آیات قرآن، دیگر روایات و نهج البلاغه تفسیر بشه. ماهیم و این دریای با عظمت معارف و این که به اندازه تشنگی از این دریا آب بچشیم. ولی برای این که محروم از متن مطالب حضرت هم نباشیم، هفت موردش رو براتون بیان میکنم و به تفسیر قسمت دومش که در جلسه قبل مقدماتی در کنارش گفته شد میپردازم. این هفت حقیقتی که امیرالمؤمنین میگه واقعا همون هفت شهر عشق. که عطار انسانی گشت و من هنوزم در خمه کوچم. بخش اول این منزل هفتگانه لقمه پاک کسب حلال. اونها با کمک آیات قرآن، با کمک قلب عرشی خودشون و روح با عظمتشون و اینکه چشمشون به چشم مطلق هستی وصل شده بود، ذات هر حرامی رو آتش می دیدن. آتشی که در دنیا ارزش‌ها رو می‌سوزونه و در آخرت بدن‌ها رو. احدی هم نمیتوانه آتش بودن حرام رو از حرام بگیره. حرام طبق قرآن کریم آتشه. امروز ارزش‌ها رو می‌سوزونه، فردا هم ابدان رو. انسانی که اهل لقمه حلاله، اهل کسب حلاله، در این زمینه هم اصرار داره، قدمی که برای به دست آوردن حلال برمی داره عبادته. عبادت نوره. نیتی که برای به دست آوردن حلال داره نور. مال حلالی که به دست میاره اون مال هم نوره. نور هم در مقابل نوره. نور با نور معامله میشه، با هیچی دیگه معامله نمیشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. پول حلال قیمتش در قیامت بهشت. پول حرام هم که قرآن مجید میگه خود آتش، نه علت آتش، خودش آتش، نه جریمش آتشه. جریمه ی حرام خود حرام. اون سور دوم حسنات اخلاقیه که بخشی از این حسنات اخلاقی اخلاق خود پروردگار. بعضیاش هم ویژه انسانه، مثل فروتنی، خاکساری، تواضع، خشیت. اینا مربوط به ماست. کرم، جود، سخاوت، کرامت، آقایی، نانرسانی، کمک به دیگران، یاری به دیگران، گذشت از مردم، احسان، اینا اخلاق پروردگار. این مجموعه یعنی اون چه که ویژه ماست و اون چه که اخلاق خداست میشه حسنات اخلاقی. بخش سوم سلامت نیت، که انسان نسبت به تمام مردم، حتی اونایی که بهش ظلم کردن، بدرفتاری کردن، مشکل آفرینی کردن، خیرخواه باشه. نیت پاک داشته باشه. برای اینکه نیت پاکو بدونید من یه داستان کوتاهی رو براتون نقل میکنم. بسیار مهم این داستان. این داستان هم آدرسش در جلد اول مکاتیب الائمه علم الهدا فرزند عالم کم نظیر شیعه فیض کاشانی که محصل همین شهر بوده، در اصفهان فیض شده. 400 سال قبل اصفهان تا 80-90 سال قبل در سازندگی و انسان سازی حرف اول رو می‌زده. مرحوم آیت الله العظما واقعا آیت الله العظما، حاج آقا رحیم ارباب، مرحوم آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی، آیت الله شهید مدرس، آیت الله العظما انسان کم نظیر، حاج شیخ مرتضای طالقانی، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای ریزی، آیت الله العظما سید محمد باقر دورچه‌ای، آیت الله العظما حاج مرزا ابراهیم کلباسی، صاحب این قبر حجت الاسلام شفقی، اینا ساخته شده های این شهر. چه نفسهایی در این شهر بوده که چه انسانهایی رو ساخت. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی میر داماد، میر فندرسگی، شیخ بهایی، علامه ملا محمد تقی مجلسی، علامه ملا محمد باقر مجلسی، انسان کم نظیر ملا صالح مازندرانی، مؤلف بزرگ سید نعمت الله جزایری، فیلسوف بی نظیر، صدر المتعلمین، اینا ساخته شده اصفهان هم، ساخته شده مکتب اصفهان هم. یاد اون روزگارها به خیر. چی شد چشمه خوش؟ چی شد آفتاب غروب کرد؟ چی شد دیگه ماه طلوع نکرد؟ چی شد ستاره ها تاریک شدن؟ چی شد در معنویت شهرها تبدیل به کویر شد؟ شهرها مرده که دیگه نمیتونه چنین زنده هایی رو بسازه. چی بودیم، کی بودیم، چی شدیم و که هستیم؟ شتربانان این شهر هم حرف اولو می زدن، ساربانان این شهر هم حرف اولو می زدن در معنویت. شاید بسیاری از جوانانی که در این جلسه حضور دارند نشنیده باشند، بزرگترا شنیدن، شیخ بهایی منزلش آخر بازار اصفهان بود، هر روز برای درس باید بازار رو طی میکرد، میومد بیرون، میفرماید یه بار داشتم از بازار میومدم برم برای مدرسه، معمولی هم زندگی میکردن اینا، زاهدانه زندگی میکردن، به زحمت مهمونی قبول میکردن، پول از مردم قبول نمیکردن، با یه سفره بسیار محدود میساختن. خودشون میفرماین یه روز تو بازار دیدم یه مغازه کبابی جدید باز شده، دود کبابش که به شامه من خورد شکمم نفسم شروع کرد در باطنم به عربده کشی، کباب میخوام، چه دودی چه مزه‌ای. آروم در باطنم بهش گفتم امرو بهت کباب بدم، فردا تخت میخوای، فردا تخت بدم، پس فردا بخت میخوای، پس فردا بخت بخوای، پس اون فردا یه خونه 5000 متری میخوای، خونه رو بهت بدم، اساس میزون این خونه میخوای، بعد نوکر میخوای، بعد کلفت میخوای، من چقدر طاقت دارم که این همه بار میخوای رو من بذاری، من حمال ابزارم، من مملوک حقم، نه حمال ابزار. رفت، اما خیلی هم سخت گذشت، خیلی این کباب خوشمزه از طریق دودش به نظر می رسید. فردام که اومدم عبور بکنم باز دود کبابی به شامم خورد. خلاصه یک سال من از این بازار رد شدم، شکم گفت میخوام، گفتم من نمیتونم خودم و هزینه تو کنم، چون توابع بعدیش قابل تحمل. بالاخره بعد یه سال دیدم دارم به زانو میام، یه نزدیکه که برم تو مغازه، با عجله مغازه رو رد کردم، شهرم کوچیک بود، نیم ساعت هر طرفش میرفتی بیرون، اومدم طرف کویر، طرف نائین، دیدم یه ساربانی آرام به 10-20 شتر رو جلو انداخته و دنبالشون داره میره. گفتم من شیخ الاسلام این شهرم و شیخ بهاییم و رشته های مختلف علوم رو بلدم و عظمتی در این شهر دارم، ولی دیگه شکم و نفس من داره به من مسلط میشه، من برم یه تنه به این ساروان بزنم برگرده دوتا داد سر من بکشه، بلکه فروکش کنه این طغیان نفس، ادب بشه. اومدم از کنارش رد بشم، یه تنه محکم زدم، یه قدم کشید اون طرف، برگشت به من گفتش که چه خبرته؟ چرا بی تربیتی میکنی؟ بر چی بی ادبی میکنی؟ تو دلت کباب میخواد، کتکشو برای چی به ما میزنی؟ مرد حسابی. اون نفس ها کجاست الان؟ اون نگاه ها کجاست؟ در اصفهان کجاست این مسائل؟ در تهران کجاست؟ در شیراز کجاست؟ اولین شبی که مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری در شهر قم پای منبر مرحوم شیخ عباس قمی نشست و منبر رو گوش داد، علما بهش گفتن منبر رو چگونه دیدی؟ فرمود هر طلبی، هر روحانی رو پای منبر عاشق عباس ببینم تا نزدیک 10 روز حاضرم نمازهای واجبم رو به او اقتدا بکنم، چون منبر او عدالت سازه و ریشه گناهکاری رو تو وجود آدم می سوزونه. اون منبر ها کو؟ اون دهنها کو؟ اون نفسها کو؟ ما واقعا وارث اونایی؟ نه، تعارف نداره، هیچ تعارف نداره. من یه بار از تهران ایام طلبگیم اومدم اصفهان برای دیدن مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب. علت این که اومدم اصفهانه که وجود خود ایشون بود، یکی این که خبر داشتم ایشون از نفس خورده های مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی و جهانگیر خان قشقایی و مرحوم آیت الله العظمای دورچهیه. اونا نگاه به آدم میکردن، آدم آدم میشد. نگاه، هیچی هم به آدم نمیگفتن، نمیگفتن، فقط نگاه میکردن انسان رو، انسان انسان میشد. دوبارم اومدم اصفهان، خیلی همین مرد الهی به من محبت کرد، با اینکه چشمم نداشت، اواخر عمرشون چشمشون رو از دست داده بودم، ولی خیلی محبت کرد. جلسه اولی که اومدم خدمت ایشون، چون من خیلی دنبال آدم میگشتم از اول طلبگیم که یا نگاه بکنن به من یا حرف بزنن با من، خیلی شهرهای دورم رفتم، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، به محض اینکه میفهمیدم یه نفسدار، یه چشمدار، یه جای ایرانه رفته بودم. خیلی هم چهرهای با عظمتی رو دیدم، دیگه تو تمام ایران نمونه اونا نیست. چشمه واقعا خوش شد. شیعه هم داره عجیب میخوره. وقتی اومدم خدمت ایشون، یه مردی خدمت ایشون نشسته بود، پالتو تنش بود، تابستونم بود، پالتوی نازک، یه عرقچین داشت و یه محاسن معمولی، ولی قیافه نشون میداد که تربیت شده یه نفس داران. از حرف زدنش با مرحوم ارباب و جوابای ارباب نشون داد که کسیه. بهش گفتم آقا ببخشید شما شغلتون چی؟ گفت طلا فروش. مگه تو شغل طلا فروشی هم میشه آدم 60 سال در یکی از اولیاء الهی بشه؟ اون وقتا که شدنی بود، حالا نمیشه. با هم اومدیم بیرون. گفت شما کی هستی؟ خودم طلبه قم. گفت برای چی اصفهان اومدی؟ گفتم دیدم ایشون. جا داری؟ گفتم نه. کسی رو میشناسی اصفهان؟ گفتم نه. گفت شب بریم خونه. عجب شبی هم داشت، شب مردان خدا، روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. چه شبی! بعد ایشون برای من تعریف کرد، گفت پدر من به شدت وابسته به کمیل شب جمعه مرحوم عاشق مرتضای ریزی بود که فردا صبحش منو برد سر قبر عاشق مرتضا. 25 سال، 30 سال، اون وقتا برق نبود، ماشین نبود. میگفت پدرم زور جمعه نهارشو که میخواد پیاده را میفتاد میرفت تخت فولاد، چون تخت فولاد با شهر فاصله داشت، یه سروبی یه ساعتی از محلمون میرفت تا برسه به اون. ترکم نمیکن. گوی یه شب جمعه پیش آمدی شد نمیتونست. زور رفت پشتر عاشق مرتضا نماز خوند، گریه کرد، گفت من امشب نمیتونم بیام تخت فولاد، من دق میکنم. عاشق مرتضا گفت برای چی؟ پیش آمدی شده نمیتونم. گفت خب نایمدنت برای سنگین نباشه. هر شب جمعه من کمیل و کی شروع می کردم تا بسون. گو آقا یکونی. گو شما همه کاراتو بکن، یکونیم برو رو پشتبون خونت، رو به قبله بیشین. من تخت فولاد که کمیلو شروع کردم صدامو بهت می رسونم، نگران نبود. اون کمیلا کو؟ این ندبه های الان و کمیلای الان، اگه کمیل و ندبه بود که صد باره تاله امام زمان اومده بود و حکومت عدلم برپا شده بود و چراغ کفرم خاموش شده بود و ما مگه گرفتاری نداشتیم؟ نمیشه بیشینیم باور بکنیم بیشتر کارامون بازیگریه و سیاست بازیه. آدرس مطلب جلد اول کتاب مکاتیب الائمه علم الهدا فرزند فیض، نیت پاک، سومین عنصر، از هفت شهر عشق. عثمان کشته شد، مردم امیرالمؤمنین رو به حکومت انتخاب کردن که خیلی هم دیر شده بود، خیلی دیر شده بود. امام اول کاری که کردن تمام استاندارای حکومت عثمان رو عوض کرد، یه استانداری رو هم انتخاب کردن برای یمن، یه نامه به مردم یمن نوشتن که شما یه تعدادی نماینده انتخاب بکنین بیان مدینه، وضع استان، نیازهای استان، مشکلات استان رو به من خبر بدن. استاندار جدید اومد و استاندار قبلی رو گفت باید بری، گفت باشه. اومد رو منبر مسجد نامه امیرالمؤمنین رو خوند و مردم یمن هم گفتن نامه رو بده به ما، تک تک گرفتن رو چشم گذاشتن، گریه کردن، چون با سه حکومت قبلی موافق نبودن. بنا شد انتخابات بشه، یه هیئتی انتخاب بشه بره مدینه. بنا شد بهترین انسانهای منطقه انتخاب بشن، رأی دادن، 70 نفر رأی آوردن. این 70 نفر هم تو خودشون انتخابات کردن، 30 نفر رأی آوردن، 30 تام انتخابات کردن، 10 تا رأی آوردن. برای سخنگوی هیئت انتخابات کردند که بهترین فرد انتخاب بشه، ابن ملجم رأی آورد. اومدن مدینه، وقتی ابن ملجم شروع کرد با امام صحبت کردن، امام زیر لب فرمود ارید و حیاته، من نیتم اینه این به سعادت دنیا و آخرت برسه، به حیات انسانی برسه، و یورید و قتلی، اما این نیتش کشتن من. این دوتا نیت متضاد، یکی نیتش علی کشیه، یکی نیتش اینه که این قاتل رو نجات بده، تبدیل به انسانی دارنده خیر دنیا و آخرت کن. این سومین عنصر. چهارم، انفق الفضل من ماله، از ثروتش خونه برداره، لباس برداره، پوشاک برداره، دو خوراک برداره، مرکب برداره، اضافه رو با خدا معامله کنه. یعنی عنصر جود رو با هزینه کردن تقویت کنه. پنجم، امسک الفضل من کلامه، جلو زبونش رو بگیره، حرف زیادی نزنه، فضولی نکنه، غیبت، تهمت، مسخره کردن مردم، خرد کردن شخصیت افراد، بدزبونی، فحش دادن، نگر داره زبونش. ششم، کف الناس شره، تا زنده است یک ذره بدی به کسی نکن. و هفتم، انصف الناس من نفس، حق هر حق داری رو راحت و آسان و آرام بهش واگذار بکن. این 7 شهر عشقیه که امیرالمؤمنین ما رو دعوت کرده درش بچرخیم، بگردیم، تا تبدیل به یه انسان با تربیت، با ادب، با وقار، با وزن بشیم که نتیجه این هفت شهر عشق بشه حیات طیبه و در قیامت هم بشه بهشت و رضوان الله. تفسیرش هم طلبید. دنیا آنقدر ندارد که بران رشد بران یا وجود غم بیهود خورم نظر آنان که نکردم بری این مشدی الحق انصاف تواندو که صاحب نظرم عارفان آنچه صباتیم بقایی نکند گر همه ملک جهان است به هیچش نخرم ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست دیگران در شکم مادر و پشت پدران گل بیخار میسر نشود در بستان گل بیخار جهان مردم نیکو سیران سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مردان است که نامش به نکویی نبرم اینقدر خبر نداشت که عظمت اهل بیت تقوای اهل بیت شخصیت و کرامت اهل بیت تا کجاست که دستور داد به سربازانش عمر سعد با اون دهان پلیدش با شتاب زن و بچه رو سوار کنی، اونم کجا؟ کنار اون بدنهای قطع قطع، تا این فرمان و داد زینب کبرا خطاب به عمر صد کرد، به سربازانت بگو برن کنار، من نخواهم گذاشت دست نامحرمی به ناموس خدا برسه. اینقدر نهیب زینب کبرام قوی بود، همان نهیبای باباش علی بود. دستور داد سربازا بیان کنار، خواهرشو صدا زد، صدا زد ام کلثوم، شطورا رو میخوابونیم با کمک هم دیگه، این زنان و بچه های داغ دیده رو سوار میکنیم. چه منظری بود، شطورها رو خوابوندن، خانوما رو سوار کردن، بچه کوچیکا رو تو دامن خانوما گذاشتن، سفارش کردن نگذارید بچه ها ناله کنن گریه کنن، همه رو سوار کردن، فقط دو تا خواهر موندن. زینب کبرا به ام کلثوم فرمود زیر بغل تو میگیرن، تو هم سوار شو. حالا فقط زینب مونده، دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن، عمه چگونه میخواد سوار شه؟ یه لحظه مدینه و مکه رو نگاه کرد، من همونیم که مدینه و مکه وقتی میخواستم سوار بشم، علی اکبر برام رکاب گرفت، من همونیم که وقت سوار شدن قمر بنی هاشم زیر بغلم و گرفت. اونایی که در سوار شدن به من کمک می دادن، حالا مقابل چشمم قطع قطع و بی سر روی خاک افتادن، هم دیدن عمه سوار نشد، به جای سوار شدن دوید میان گودال قتلگاه، گلوی برید رو بغل گرفت. حسین من به خودت قسم، دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. حسین من اگر میگذاشتن کنار بدنت میموندم، اینقدر گریه میکردم تا بمیرم. حسین من دارن منو از دو جدا میکنن، دلم میخواد در این لحظه جدایی صورت تو ببوسم، اما سر تو بالای نیزه زدن. میخوام بدن تو ببوسم، جان جای دوستید نداره، چی کار کنم دلم آروم کنم؟ دیدن دوتا دستشو دو طرف بدن گذاش خم شد، لبهای فاطمی شو روی گلوی برید گذاش، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، هیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين يا الله يا الله يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم أهلك أعداءنا واشف مرضانا وارحم إمامنا وارحم شهداءنا، أيد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.